بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء دعين الرجل، ثم الصلاة والسلام على وارف مبارف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. چون شب جمعه از توفیق زیارت دعای شریف کمیل را انشاءالله داشته باشیم، در مورد بحث صراط مستقیم عبارتی از امام قدس سره در تفسیر سوره حمد می فرمان که حق تعالی به مقام اسم جامع و رب الانسان بر صراط مستقیم است، چنانچه فرماید ان ربی على صراط مستقیم، یعنی مقام وسطیت و جامعیت بدون فضل صفتی و صفتی و ظهور اسمی دون اسمی و مربوب اون ذات مقدس بدین مقام نیست بر صراط مستقیم است بدون تفاضل مقامی از مقامی و شأنی از شأنی. بعد ادامه هم داره. حالا ما در صدد بیان تمام جوانب این عبارت فعلا در این جلسه امشب نیستیم، حالا اگر در ادامه بحث ها توفیق استمرار این بحث را پیدا کردیم انشاءالله بلکه بشه مقداری از گوشه های این عبارت شریف را تبیین کنیم، چون این صراط مستقیم بیانش به ممشای آقایان اهل معرفت. در این مورد می فرمان که طبق این آیه شریفه 56 سوره هود که پیغمبر اکرم تمام مردم را به حق متعال دعوت میکند، بعد در پایانش میفرماد دلیلش اینه که ان ربی علی صراط مستقیم. دلیل این که میگم همه به سوی رب به من بیایید و او را عبادتش بفرمایید برای آن است که رب من بر صراط مستقیم است، خدای من پروردگار من بر صراط مستقیم. این را با یه دو سه جمله‌ای که امام توضیح میدن و به صورت یک عبارت کاملا به ممشای عرفانی این مطلب را مطرح می فرمان که پیغمبر هم بر اساس این که خدای او رب او بر صراط مستقیم است از محضر حق متعال پس از عرض عبودیت تامه و بعد از اینکه اظهار عجز و ضعف خودشون رو نسبت به ذات اقدس حق ابراز داشتن، عرضه داشتن که مرا هم به صراط مستقیم هدایت کن، ما را هم به صراط مستقیم هدایت کن. هم رب انسان کامل، رب خاتم انبیا بر صراط مستقیم است و هم پیامبر هم از محضر حضرتش در مقام رسول تام و نهایت سیر انسانیش که به صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین است، صراط مستقیم رو طلب می کند که این صراط همون صراطی است که به تعبیر امام رب الانسان کامل بر آن است، منتها خدای متعال رب انسان کامل بر صراط مستقیم است به نحو ظاهریت و ربوبیت، و این که عبد اوست و از او طلب هدایت صراط مستقیم رو می کند بر وجه مظهریت و مربوبیت است. ولذا در سوره هم اول با بسم الله به اسم الله شروع کرد، بعد حمد را اختصاصا برای همین اللهی که به عنوان رب عالمین است مطرح فرمود، در ادامش از الله در مرتبه اسماء و صفات و الله ذاتی هم ارتقا پیدا کرد، الرحمن الرحیم با صفت او خودش رو نشون داد، مالکیت حق متعال هم جلوه کرد، سیر از خلق به سوی حق انسان کامل به اتمام میرسد، در اسما و صفات الهی میبیند که خدای متعال با اسم شریف جامعی که به نام الله است در تمام اسمایش در همه کلمات وجودی نظام هستی به صورت تام ظهور کرد که هیچ اسمی هیچ صفتی بر صفت دیگر تو اون منظر اعلای توجه عرفانی پیامبر اکرم تفضلی ندارد، بلکه کل اسماء کبیره، مثل دعای شریف سحر که ابتدا وقتی سیر از خلق به حق می کند خیال می کند عالم ماده کوچکتر است، عالم بالاتر بالاترن قویترن، رحمتی را نسبت به رحمت دیگر وسیعتر می‌یابد. اللهم انی اسألک برحمتک به اوسعها. ولی وقتی این سیر از خلق به حقش به اتمام رسید با اسم شریف جامع الله که اسمی تمام اسمای الهی را داراست به نحو تام این اسم را در رحمانیتش، در رحیمیتش، در ربوبیتش، در ظاهر، در باطن، در اول، در آخر، در تمام اسماء به نحو تام ظاهر می‌بیند. سفر او از این اسم به اون اسم بعد می‌بینه در تمام اسماء الله فقط یک حقیقت در ذات همه است و همه به یک ذات هست، اونم ذات الله. هیچ اسمی بر اسم دیگر تفضل ندارد، هیچ رحمتی بر رحمت دیگر وسیع‌تر نیست. اون موقع که از نفس به سوی کمال میرد، وقتی که رسید به کمال محض، در سیر سعودی از نفس به کمال، یکی رو ناقص، یکی رو کامل، سومی رو کاملتر، چهارمی رو از همه با کمالتر میاد. اما وقتی رسید به مرتبه اسم شریف الله که این اسم در تمام شؤون وجودی هست، در همه جا ظاهر است، اول است، آخر است، باطن است، رحمان است، رحیم است. در ابتدا می گفت این رحمت درخواستم از این اینه که یه رحمت واسع‌تری را بهم بدی. از قدرتت استدعا دارم اون قدرت و اون مرتبه‌ای که از همه قوی‌تر است را به من بدی. در مقام اسم شریف عظیم به دنبال اسم اعظم میگشت. نوعنم میگویم که هر کسی اسم اعظمی دارد. در ابتدای راه به دنبال اسم میگردد که اون اسم اعظم باشد، از همه بزرگتر باشد، ولذا میگه این اسم نسبت به اون اعظم است، این اسم نسبت به اون اکبر است. در دعای سحر به اعظم ها، به اکبر ها، به اوسع ها، همینجور هی افعال تفضیل به کار میبرد. او رحمتت رو میخوام وسیع‌ترینش، عظمتت رو میخوام بزرگترینش، عزتت رو میخوام به اعظم اعززها اون عزیزترینش، بعد کبریاییت رو میخوام به اون بزرگترین و اکبرش. همینطور هی اون بزرگتر، اون عظیمتر. بعد وقتی به پایان راه که میرسد میگوید اللهم اینی اسألو کرد به اعظم، به عظمت که یا قدرت که یا کبریای که کل ها. چرا؟ برای اینکه تمام اسماء تو اعظمم، تمام صفات تو اعظمم، تمام عزتهای تو عزیزم، تمام قدرت‌های تو کاملن. کدوم قدرتی از قدرت دیگر کامل‌تر؟ در سیر از خلق به حق بود در ابتدای را، کوچیک می‌دید و کوچیک‌تر و بزرگ می‌دید و بزرگتر. وقتی رفت بالا نگاه می‌کند به همه اشیاء عالم، می‌بیند چی رو می‌تواند کوچیک بشمارد، کدوم ذره کوچیک است. در هر ذره حق متعال خالق اوست، رازق اوست، علیم اوست، حکیم اوست. همچنیست که خدای متعال در پروراندن یک ذره خاک کم زحمت بکشد و در گردوندن خورشید یه زحمت بیشتری را تحمل کنه. مثل ما که ناقصیم، اگر میخواییم یک چند کیلو باری رو بلند کنیم میگیم آسونه، وقتی 50 کیلو شد میگیم دیگه سخت. حالا یک کسی اگر در جهان آمد یه 250 کیلویی رو روی دست برد، او دیگه خیلی قدرتمند است. اینها زیر سر نقص ماست، چون ناقصیم چیزی برای ما کوچیک است، دیگری برای ما بزرگ است. اما وقتی در پایان آیه کرسی بقره میگی ولا یعوده حفظهما، این آسمون ها و زمین بیکرانش رو که خلق فرمود، هیچ حفظ این دو او رو به سختی و به مشکلات و به تحمل وانه می دارد. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. ولذا میرسد به اونجا دید پایین بود اکبر میدید، اصغر میدید، صغیر میدید، کبیر میدید. وقتی رفت در توحید قوی شد، میبینه اون ذاتی که در ذره جلوه کرد و خلقش کرد همون ذاتی است که در مجره، اون ذاتی که یه قطره آب آفرید همون ذاتی است که ملائکت الله را جلوه داد، اون ذاتی که پشه را آفرید همون ذات است که فیل را هم جلوه‌گر نمود. برای اون نه فیل ساختن سخت‌تر بود، نه پشه ساختن آسان‌تر بود، نه در تجلی اسمای او در تمام اشیاء عالم در یک جا کم در جای دیگر بیشتر. اینا رو ما دیدیم، این کم و بزرگ، این ضعیف و قوی، این اصغر و اکبر، این صغرا و کبرا، این در منظر ما قابلیت هاست، نه در جنبه فاعلی. وگرنه اون که فاعل است و ما امرنا الا واحده است، امر در خلقت که به صورت کن فیکون انشایی که در مرتبه طبیعت به ضعف قابلی تدریج نشون میدهد، وگرنه بنابر حرکت جوهری حتی در نشأه طبیعت هم دم به دم انشاء است، کن فیکون است. اون که حرکت جوهری میبیند همچنیست، بگه در اونجایی که عالم غیب است دفعی است، در عالم ماده است تدریج است. این تدریجی به جنبه دیدگاه قابلی ما، وگرنه از ناحیه فاعل عالم که خدای متعال معتل وجود است، فاعل است، خالق است، رازق است، در رزقش به هیچ موجودی نه ضعیف است نه قوی. ما میبینیم چون این رزق به اندازه این موجود است، به اندازه قابلیتش تونست کم بگیرد، فکر میکنیم خدا در او به عنوان ذاتش کم ظاهر شد. نه، خدای متعال در او به همون وزان ظاهر است که در تمام کلمات وجودی است، در آسمان به همون اندازه ظاهر است که در زمین، در آب به همون اندازه ظاهر است که در غیب است. اصلا غیب و شهود در منظر حق متعال یکسان است، ولی ما وقتی قابلیت های این موجودات رو میبینیم، میبینیم این از این آفتاب وجودی به اندازه یک تیغه گل بهره گرفت، دیگری از همین آفتاب وجودی به اندازه فلان بهره گرفت. این مربوط به قابلیت است. وقتی از خلق به سوی حق میرود، قابلیت موجودات در منظر او شکوفا میشه. ولذا هی میبینه یک موجودی ضعیفه، یک موجود دیگر قوی. اسماء الله رو نسبت به موجودات ضعیف و قوی و کوچیک و بزرگ میپندارد، رحمت خدا رو نسبت به عالم وسیع و اوسع و ضیق و ازیق و امثال اینها میآورد. اما وقتی رسید به پایان و به نهایت سیر انسانیش،
میبیند اسم شریف الله رب العالمین، این ربوبیتش نسبت به ذرم رب است، نسبت به مجرم رب، نسبت به پشم رب است و نسبت به فیلم رب است، نسبت به آسمان به این پهناورم رب است، نسبت به زمین زیر این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا هم رب است. این ربوبیتش رب العالمین است، رب بالا و پایین یکسان است، هیچ فرقی ندارد، در همه جا یک رب است، یک عظیم است، یک مالک است، یک حکیم است، یک قدیر است، یک مرید است. میبینه تمام اسماء الله بدون هیچ تفضلی بر اسمی بر اسم دیگر است. میبینه پس الله ان ربی کی علا صراط مستقیم، علا اینجا رو دیگه در آیه با علام، در جای دیگر نمیگه ما بر صراط مستقیمیم، میگه ما رو به سوی صراط مستقیم راهنمایی کن. وقت معنای بالاتر صراط مستقیم اینه خود ذات اقدس حق متعال بر صراط مستقیم است، مرا هم بر این صراط مستقیم و به سوی این صراط مستقیم بداد که منم بیابم که در همه جا یک خداست دارد خدایی میکنه. به تعبیر استاد ما تو الهی نامه شون میگه الهی شکرت که به اینجا رسیدم، یک خداست دارد خدایی میکنه، یک خداست دارد خدایی میکند. این ربی علا صراط مستقیم، اون هم ربیست بر صراط مستقیم که در همه جا ظاهر است، در همه جا رب است، ربوبیت او صراط مستقیم است. دیگه افراط و تفرید در او نیست، خلاف در ربوبیت او راه نداره، هیچ اسمی از اسمای او نسبت به اسم دیگر بزرگ و کوچیک نداره. برای همین است که در علم کلام گفتن اسماء الله دو قسم است، اسمهای کوچیک، اسمهای بزرگ. مثل این که میایم در مورد بنده ها هم میگیم گناهانشون دو سری، گناهان صغیره و گناهان کبیره. بعد به مبنای بعضی از بزرگواران اهل معرفت در تفسیر و غیر تفسیر فرمودن در حقیقت تمام گناهان همه کبیرند، کدوم گناه است که کوچیک باشد؟ همه کبیرند. اگر کبیر و صغیر میگیم این گناه ها رو نسبت به هم میسنجیم به وفق قابلیت قابل، یکی کوچیک یکی بزرگه. گناه تهمت را، گناه غیبت را، گناه منافی با عفت را، گناه نگاه را، خب یکی به زن نامحرم نگاه میکند، اینم گناه. یکی میره جلو به تنش دست لمس میکند، اینم گناه. دیگری خدای ناکرده بیشتر نزدیک میشود منافی با عفت، اونم گناه. در منظر واقع همه کبیرند، اما وقتی میای اینا رو به هم قیاس میکنی میگی یکی صغیر است یکی کبیر است. اسماء الله همه کبیرند، همه عظیمند، همه عزیزند، هیچ کدوم بزرگ و کوچک نداره. اما وقتی سیر از پایین به بالا شروع شد هی بزرگ و کوچک میگیره. ولذا اول که راه افتاد کلاس اول فکر میکرد دو تا چهار تا کوچیکه، بعد وقتی به دانشگاه رسید فکر فلون معادلات سنگین ریاضی که قوی تر است او بس بزرگه. اما وقتی رسید به متن واقع تمام حساب و هندسه میبینه همه بزرگن، چی کوچیکه. ایشون روزی ظرفیت کم داشت برای تلقی، اونو فکر میکرد کوچیکه. وقتی بزرگتر شد خیال کرد او بزرگتره. این به فقه قابلیت شخص رونده است که راه رو بزرگ و کوچیک و اشیاء رو کوچیک و بزرگ میبینه. وگرنه کدام انسان به کمال رسیده محض است که اسمی از اسماء الله رو کوچیک ببیند؟ بعد میگوید ان ربی علی صراط مستقیم، رب او بر صراط مستقیم است که می‌فرماید که خدا به معنای صراط مستقیم بودنش به معنای ظاهریت و ربوبیت است. در تمام اشیا ظاهر است، در ظاهرم ظاهر است، در باطنم باطن است، در باطنم ظاهر است، در ظاهرم باطن است. یه همچه حقیقتی. ولذا میبینید که وقتی میخواهد اسماء رو در هم بپیچد، با هم ازدواجشون بدهد، که یکی از نکات لطیف ازدواج و ازدواج، اسماء الله هم که اسماء وقتی با هم مرکب بشن معنایی دارن، که وقتی تنها باشن معنایی دارن، اما وقتی ازواج را این اسماء را با هم دیگر جمع می کند، اول و آخر با هم می بینید یکسانن، باطن و ظاهر با هم یکسانن. اون خدایی که ظاهر است باطن است، او باطن است چون ظاهر است، ظاهر است چون باطن است، باطن و ظاهر است چون اول است، اول و باطن و ظاهر است چون آخر است، آخر و ظاهر و باطن است چون اول است. اصلا اینا با هم تفاوتی ندارن. حالا برای ما یکی اول، یکی آخر، یکی ظاهر، یکی باطن. چون اینجایی هستیم میخواییم برای عالم اول درست کنیم، آخر درست کنیم. وقتی رسید میبینه که اینا همه مظهر اون اول بی اول هم، اون آخر بی آخر هم. اون آقا، اون حقیقت بر صراط مستقیم است، ظاهر است، هم ظاهر اول است، هم ظاهر آخر است، هم ظاهر ظاهر است، هم ظاهر باطن است، هم برای شب ظاهر است، هم برای روز ظاهره، هم برای آب ظاهر است، هم برای خاک ظاهره، هم برای حیوان ظاهر است، هم برای انسان ظاهره. منتها دیگر موجودات نتوانستن این رتبه مقام ادراک اسماء حق را برای خودشون تمثیل کنن. این ادراک را فقط شخصی به نام انسان کامل میتواند او را ادراک کنه و رسید. دیگرانم دعوت شدن، انبیا و ائمه فرمودن بیایید، خدای متعال هم دعوت کرد ادعونی، خودمو بخونید بیایید. این نشون میداد راه رو باز کردن، فرمودن بیایید. اما تنها کسی که الان از جنبه اطلاقی رفت و این مقام رو یافت، حضرت خاتم انبیا به نهض اتم است، ائمه اطهار به تبع او به نهض اتم است. منتها بالاصاله خاتم انبیا یافت و به تبع امیر المؤمنین و اولاد علی. اینا خطابشون اینه: ان ربی علی صراط مستقیم. بعد خدای متعال در قرآن کریم به پیغمبر در دو جا خطاب کرد: ان الی ربک المنتها، به سوی رب تو اون منتهای منتها اونجاست. الی ربک رجعا، که در همین آیات دور بالای مسجد مشاهده می‌فرمایید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک، بخوان به اسم رب خودت بخوان. چون دیگرانم خدا رو رب دارن، خدا رب همه است، اما وقتی به مورچه سوال کنن رب تو کیست، او بر اساس قابلیت خودش به تعبیر امام باقر علیه السلام توهم میکند که حتما رب او و خدای او هم مثل او دو تا شاخ داره. اون فیلسوف هم که میگوید من با برهان اثر و مؤثر، سبب و مسبب، علت و معلول خدا رو اثبات کردم، به تعبیری اونم در توهم خود اوست که خدای او به همین اندازه است، یک علت است، همین اندازه. اونی هم که اومد اثر و مؤثر درست کرد، خدایش در حد مؤثریت توانست اثبات کنه. بعد وقتی از اثر پی به مؤثر میبرد، قطعا رب مؤثر رو به مقدار اثر مییابد، چون علم عالم به مقدار معلوم است، به مقدار عالم است، نه به مقدار معلوم. اگر کسی به چیزی علم پیدا کند، علم او به مقدار خود اوست، نه به مقدار معلوم. شاید معلوم خیلی از اسرار داشته باشد، این عالم هنوز به او نرسیده است. این که از ناحیه اثر به خدا رسید، معلوم میشه یه خداشناس به مقدار اثر است. اگه میگه من به وسیله آسمان خداشناس شدم، یعنی خدایی که به اندازه آسمان او رو دیدم، او خدا رو میشناسم. اگر به اندازه مورچه میخواهد خداشناس بشه، میخواهد بگوید من خدا رو به اندازه ظرفیت ای شناختم، یعنی در خلق است. یعنی حق را در خلق شناخت و به مقدار خلق. نمیگیم بده، نمیگیم نه، میگن بالاتر بیا. وقتی رسیدی میفرمایی که کسی رسید به اونجا، میگوین آری خاتم انبیا، به اون ربی که دیگه رب العالمین است، او رو در هیچ شأنی از شؤونی تفضل بر دیگری نمیدهد. رب آسمان قوی تر باشه از رب زمین؟ نه، رب العالمین است. پس الحمد علل اطلاق مال این رب العالمین است. این رب العالمین، این رب العالمین رب خاتم انبیاست، کسی که توانست این رو بیابه، این رو برسه، ربوبیت تامه رو ادراک کند و میبیند این ربیست با اسم الله الوهیت در همه جا ظاهر شد، بدون هیچ کم و کاستی، بدون هیچ کوچیک و بزرگی. ولذا به پیغمبر خطاب شد، نهایت میدونی کجاست؟ نهایت رب تو رسیدنه، الی ربکل منتهاست، الی ربکر رجعاست. اون وقت این انسانی مثل خاتم انبیا وقتی میرسد به اون رتبه از عبودیت و بعد از مقام عبودیت، میبیند که یک رب العالمین تام است و محض، و بعد در اون مقام میگوید اهده نصرات المستقیم. چون برای اینکه وقتی به این ربوبیت تام رسید که این رب در همه جا ظاهر است، فقط یکی خودش نمیبیند بگه من تنها، بلکه میگوید من و همگان. چون اون خدایی که در من ظاهر است در همه ظاهر است، اون خدای در همه ظاهر یک رب است، رب العالمین است. پس من و همه را اهدنا از صراط مستقیم. کدوم صراط؟ همون صراطی که ان ربی علی صراط مستقیم، به اون صراط. اینه که اینا را یکی از معانی بسیار شریفی است امام رحمت الله علیه در اینجا مطرح فرمود، که این به ممشای آقایان اهل معرفت است و هم تمام اون معانی که قبلا در مورد صراط مستقیم شده است، اونها هم در جای خودش روشنه. حالا این عرض بفرمایید، میفرماد که چنانچه در معراج صعودی حقیقی و غایت وصول به مقام قرب، این که امام تعبیر معراج صعودی حقیقی، اون معراج حقیقی مربوط به صعود برزخی نفس ناطقه است. عمده این است که جان معراج کند، وگرنه حالا جسم بره در آسمونها که حرفی نیست، هم رفت. معراج آقا هم جسمانی بود و هم روحانی، اما درسته که رفتن جسم به سوی آسمان ظاهری بدون آلات و ادوات مادی خودش بر فعل جواهر مجرد است، یعنی جوهر مجرد، موجودات عقلی، فعلی که انسان و اشیاء دیگر در عالم ماده انجام میدهند با وسیله های مادی. یکی به آسمان میره، به کره ماه میره، حالا یا سوار آپولوی یا با هواپیما داره بالا میره، یا به هر حال روی یک شیء مادی نشسته داره از زمین بر میخیزد به سوی بالا میرود، یا یه موتوری درست کرد با او داره میره بالا، یا رفت بالای کوهی با یه دوتا بالی که با چتری که درست کرد داره، خلاصه با یه وسیله مادی داره میره. اون انسان عقلانی کسیست این بالا رو میره، اما هیچ گونه از اشیاء مادی به عنوان مرکب و مرکوب او نیستن. فعل مادی را انجام میدهد، اما بدون اینکه در او آلات و ادوات مادی به کار ببره. این رو میگن فعل جواهر مجرده، یعنی جوهر عقلی مجرد در عالم ماده کار انجام میده، اما در فعل اون ماده دخیل نیست، جزئیات عالم ماده دخیل نیستن. درست خاتم انبیا معاد معراج جسمانی دارد، با این معراج جسمانی با آسمانهای مادی هم در حین معراج روحانیش سفرهای جسمانی دارد، و همین آسمان مادی و طبیعی براش در مقام قوه شریف خیالشون به صورت مثال برزخی جلوه میکنه، و در مرتبه عقل او همین نظام هستی به صورت عقلی جلوه گرد، و در مقام روح به صورت اتصال تام و انقطاع از ما سوى الله و اتصال به حق مطرح است. همه در یک موقعند، یعنی شخص در یک حالش هم با جسمش در عالم طبیعت در پرواز بدون آلات مادی، هم با قوه خیالش در مثال عوالم مادی در سیر و صعود برزخی صور برزخی مثالی مشاهده میکنه، هم با قوه عاقلش تمام حقایق عقلیه را هم تلقی میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، و هم بالاتر از اینها اون اتصال تام به حق متعالم که انقطاع از هر چی که غیر اوست اون رو هم داره. یه همچه انسانی حقیقتی است، نه مادی نه مجرد، نه مرکب از مادی و مجرد. اینا همه حرفای اقناعی گفتن است. به تعبیر استادمون تو دروس معرفت نفس، انسان موجود ممتدی از فرش تا فوق عرشه. انسان کیست؟ موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش. میبینید در آن واحد با فرش جسم و بدن در فرش عالم از تو نشأه طبیعت. انا مثلکم، این انه او انه فرشی اوست، در مرتبه فرش است. مثل کن، میخورم میرم، راه میرم، ازدواج دارم، زندگی میکنم، میبینم، میشنوم، همین انا بشرون. مثل کن، این بشری اوست، این فرشی اوست. اما این نمایوهاش کجاست؟ در مقام تمثلات برزخیش همین لحظه ای که فرشی است جبرئیل میبیند، همه نشستن میگه نزل جبرئیل، هازا جبرئیل، همه نگاه میکنن جبرئیل نمیبینن. همین الان همین جایی که پیش همه نشسته است، هم فرشیست هم مثالیست، جبرئیل تمثلی میبینه، هم عقلیست، تلقیات معانی غیبی میکند، انا انزلناه فی لیلت القدر، هم ملکوتیست، فوق عرشیست، برای اینکه اتصال تام به حق دارد، انقطاع از غیر حق دارد. میگه هر چه دیدیم خدا غیر خدای چیند. همینه که میگه با شمایم پیش من و تو نشسته با هم حرف میزنیم، در این حالی که تو فرش است، تو مثال است، در عقل است، در فوق عقل است، چون موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است. فوق عرش اون مقام لایقفی اوست که هرگز وقوف ندارد در هیچ مرتبه‌ای. به جبرئیل هم خطاب میکند بیا، بهش میگوید که نه، لو دنوت اون ملتن له ترقتو، دیگه ما آمدنی نیستیم، ما تا به عالم عرش آمدیم، اما فوق عرشی مال جنابالیست، ما موجوده ممتدی از فرش تا فوق عرش نیستیم. من موجود عقلانیم، گاهی به صورت مثالی در عالم مثال ظاهر میشم، گاهی به صورت مثالی در عالم ماده ظاهر میشم، اما وجود جبرئیل وجود عقلانی است. دیگه گاهی تمثل مثالی است در عالم مثال، گاهی تمثل مثالی است در عالم ماده. این وجود جبرئیل. اما انسان کیه؟ انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است که فرشیش وقتی از مادر به دنیا آمد بالفعل، مابقیش بالقوه است. در سیر حرکت جوهری از نقص به کمال، از این فرش در این حالی که تو فرش است مثالی میشه، عقلی میشه، فوق عقلی میشه، از ملائکه هم برتر میشود، که اینا همه را جناب مولوی تو اون اشعارش آورد. از جمادی مردم و نامی شدم، جمادیش فرشی اوست، بعد وزنما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. تو داخل این دعوای نرخم تهیه کنیم، پس تا حالا که مردیم کم نشد، نترس از مردن، نترس تا حالا مردی کم نشدی، دیدی که چقدر بالا اومدی. بعد میفرماد که حالا خواستیم ببینیم چه خبره، اومدیم اینجا دیدیم با ملائکه و ملک همسنگیم، گفتیم که حالا بال که داریم یه پروازی بکنیم ببینیم چه خبره، بار دیگر از ملک پران شدم بریم بالاتر. بالاتر رفت دیدم اون چه اندر وهم، یعنی عقل، اون چه اندر وهم عقل ناید اون شدم، دیدم اونی که عقلم نمیتونه او رو ادراکش کنه من اون میشم. پس راه باز، راه باز. بعد دیدم نه اینجا هم وای نمیستم، حتی در فوق عرشی هم در اینجا وایستم نه. راهش چیه؟ گفتیم بیاییم پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم کننا الیه الینا یا الیه راجعون. این نا الیه راجعون می کجا برده ایشون؟ این حالا در نزد کی درس خونده مولوی تونست این اسرار رو بگیره، این جور به شعر در بیاره؟ یعنی آدم در ضمن چند بیت شعر مقامات انسانی رو از فرشی ترین مرتبه جمادیش بگیره تا به فوق عرشیش ببره. پس عدم گردم عدم، چجوری عدم گردی؟ چون ارغنون، طوری که گویدم کننا الیه راجعون. این عدم نه عدم محض هیچ چیز که همونی که میگم فنا، حرف فنا، اما یک فنایی فانی شدنی به تعبیر جناب سعدی مثل فانی شدن نور کرمک شب چراغ است در آفتاب عالمتاب، که بهش گفتن تو که شب اینجور نور میدی جناب کرمک، روز پس کجایی؟ ما روز هستیم اما چون آفتاب است ما دیده نمیشیم. اون چنان آفتاب وجودی حق طلوع کرد دیگه ما دیده نمیشیم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون. این انا الیه راجعون، این همون معنای سقایون و عرفا او رو به لفظ فنا و فنا بقای بعد از فنا و او الفاظ در آوردن. اینی که امام میفرماد با الفاظ مردم نجنگید، برید دنبال این که ببینید این الفاظ رو از کجای قرآن و روایات استفاده کردن، این نکته مهمیه. این دقت کاری ها رو باید در مسائل عرفانی به کار برد. حالا میگه که این رب انسان کامل است، این خدای انسان کامل است که وقتی او بر او تجلی میکنه دیگه انسان کامل هم محو در اوست. وقتی حقیقت انسان کامل بر دیگران تجلی کند، یک دفعه میبینم پس لا فرق بینک و بینها، اما جز این که انهم عبادک و خلقک. ولی وقتی خودشون در پیشگاه الهی ظاهر میشن، میبینید توجه به عجز و نقص و ضعف ذاتی و اینا همون مقام فنا و بقای بعد فنایشونه. این دای کمیل رهاورد بقای بعد فنای علی خضر است. مناجات شعبانیه که به تعبیر امام کمتر کسی است، کمتر دعایی است بگن همه ائمه این دعا را میخوندن، اما مناجات شعبانیه را میگن نوعاً همه ائمه برش اتفاق داشتن میخوندن. حالا این چه دعایه؟ اینا جزء رهاورد سفر من الخلق الى الحق است، رهاورد سفر از حق در حق است، رهاورد سفر از حق به خلق است، رهاورد سفر از خلق در خلق است. وقتی میان اینجا، وقتی در پیشگاه الهی حاضر میشن، این گونه به اینها عجز و ناله دست میده و این بهترین حالشونه. این دیگه خیلی لذیذه. از اینا تعبیر میکنن در اصطلاح عرفا، میگوین بقای بعد از فنا. با لفظ نباید دعوا کرد، باید دید چه دردی داشتن این الفاظ را تونستن درست کنن، که هم شأن انسان کامل را به عنوان عظیمترین شأن حق متعال در عالم برای خلق جلوه بدهند، و هم حقیقت حق را به مقدار فراخور فهم و ادراک بشه برای دیگران تبیین کرد، اگر که کنه ذات حق متعال را احدی به او عالم نیست. لا یحیطون بهی علما، خدای متعال انشاءالله توفیق ادراک عطا بفرماید به همگان انشاءالله. حالا انشاءالله محضر مبارک دعای کمیل تشرف حاصل میکنیم. هر کسی انشاءالله با دعایی که داریم میخونیم، که حالا رسم شد، گرچه رسم بدی نیست، خوب رسمیه، خب البته هر کسی به خود خودش به تنهایی این دعا رو تک و تنها بخونه با یه حال خاص خودش، شاید براش زیباتر باشد. به هر حال ما چون از پایین داریم به بالا نگاه میکنیم، دیگه حرف این زیبا و اون زیباتر و این خوبه و اون خوبتره. این دعا را همون جوری که فرمودن کفایت میکنه از شر اعدا. اینم نکته مهمیه. این نشون میده که آقا جان امیرالمؤمنین از اول تا آخر دعا این مقدمات رو گرفتن، ضمن مبانی توحیدیشون، که ببینن که چجور میشه شر دشمن را از خودمون دور کنیم. حالا انشاءالله هم شر بزرگترین دشمنمون که خودمونیم. سعدیا تو خود حجاب، یا حافظا تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. هیچ کس نسبت به ما از خودمون، نسبت به خودمون شاید ظالمتر و دشمنتر نباشه، که تعبیر روایت اینه: اعدا عدوکه نفس کلتی بین جنبی. بدترین دشمن و دشمنترین دشمنانت همون خودتی که بین جنبهی، در بین طرف دوتا طرف غیب و شهودتی. خلاصه انشاءالله هم از شر خودمون نفسمون، هم از شر دشمنان بیرونی، هم انشاءالله گشایش در روزیهای معنوی و مادی ما، و هم آمرزش گناهان ما انشاءالله قرار بگیره. هر حاجتی دارید انشاءالله به دعا و مزامین اون توجه می فرمایید. من هم بی وقفه در خدمت شما از اول تلاوت میکنیم تا آخر بدون هیچ گونه حرفی از خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء.
بجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهرس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشبه بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توجعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بجسمك راضيا صالحا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت باغته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ودار أمرك وغلب قهرك وجرد قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه زادرا ولا لشيء من عملي الغبي بالحسن مبدلا غيره لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي. وتجرأت بجهلي زجنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبيه جذبت وكم من فارغ من البلاء اغلت وكم من عثار وغيت وكم من مجروح دفعت وكم من ثناء جميل لزدوا أهلا له نجدا. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وغزرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وهبزني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني الخفي ما اتلت علي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي ودبرتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوبا. إلهي وربي من لي غيره. أسألك أشفى ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما استبعت في هوى نفسي فلم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأزأده على ذلك الغدو وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد غدو. وخالفت بعض أوامره لك الحمد علي في جميع ذلك فلا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقديري وإزرافي على نفسي مؤتدرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مثلي ولا مفزقا. أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم زف وذري. رغبت جلدی دفت عظمی یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی ابنی لبتداء کرمک و صالف برک بی یا الهی و زیدی و ربی دناک معذبی به نارک بعد دومیده و بعد من توا علیه قلبی من معرفته و له جبهی لزانی من ذکر که و اعتقده زمیری من حبه و بعد صدق اعترافی و دعایی خادعا لربوبیته یا انت اکرم من ان تضیع من ربیتا او تبعد من ادنیتا او تشرد من آغیتا او تسلم الالبلاء من کفیده و رمز آجو یا سیدی ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولا تزلت النار على وجوه خرت لعذبتك زوجت وعلى ألسن النتغت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى زمائر عبد من العلم بكتا صارت خوشة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبد كتائها و اشارت به استغفار که مدعنه ما هاکز از زن و بعنه ولا اخبرنا به فضل که انجه یا کریم و یا رعن و انت تعلم ضعفی قلیل من بلاء الدنیا و عقوبات قوم و ما یجری فیا من المکاره علا اهله علا ان ذالک بلاء و مکروه قلیل مکذوه یزیر بقاء و غزیر مدده فکیف احتمالی لبلاء الاخره جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه ولا یخفف عن اهله لان اولا یکون الا عن غضبك و انتقامك و سخطه و هذا ما لا تقوم له السماوات و الارض یا سیدی فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المزدكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من عادت وأبكي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي عبدی یا الهی و سیدی و مولای و ربی سفر تو علا عذابی که فکی فرز برو علا فراغه و عبدی سفر تو علا حر ناره که فکی فرز برو ان اللہ داره ناکره ام گیبه از گلو به ناره و رجایی اما و به عزتی که یا سیدی و مولا خیلی امزمو صادقا لئن ترکتنی ناطقا لعب جمع علیک بین اهل آزدی جل آملی ولعصر خرن علیک ازر آخر و المزدر خی ولعبکین علیک بکاء و الفاقدی ولو نادی انک این کنت یا ولی و المؤمنی یا غایت آماله العارفی همه داد می کشیم یا غیاثه المزدفیز یا حبیب قلوبه صادقی و یا اله العالمی. حالا ببینیم تو چی کار میکنی؟ اف سراغ زبانه که یا الهی و به عمدی که تزمه و بیاسه و تعبد المظلم از دل بیابه و غالبه و زاغ تهمه از آبه و آبه محضیته و عوض بینت باقی قاب جرمی و جریرت و عوض جو الهی که زدید معمل لرحمت که و یونادی که به لسان اهل توحید و یه توزل الهی که به ربوبیت یا مولا فکیفه یبغا بالعضا خیفه و یرجو ما سلفه بالحلم هم کیفه دعلم و النار و غیب و لفت لگه و رمت هم کیفه یهرق و لعیب و آوند تزمه و زوده و وتر و مکن ام كيف يجدمل علي زفير او انت تعلم زعف ام كيف يتقلقل بين اطباق او انت تعلم زدر ام كيف تزجر زبانيت او بيولاديك يا رب ام كيف يرجو فضلك في ادغيب الاب تبركو ایوه ما داری گذر نبیگه ولل معروف و من فضل ولا مجمع لما عملت بالموحدین من برگه بهزار فبیل یقین اقتع لولا ما حکم تبیه من تعذیب جاهدیک و قضیت به ایمن اخلاد معاندیک نجعل سنار کل آبر در و سلامو و ما کان لعهد فی آمقر الولا مقامو لیکن لگه تقدس دست بار اقسم تن زملا من الکافرین من الجلد و لازم و و انت غلط في المعاندين و انت جل ذنو غلط مبتدعا و تتولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يزدب الهي و سيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها و بالغدیت اللتی عدب دعا و حکم دها و غلب دعا من علیه اجرعیتها. چیه؟ انت عبالی فی آده اللیلت و فی آده الزاء کل جرمین اجرم دعا و کل ذنب اذنب دو و کل خبیئه اذنب دو و کل جهل عمل دو گذب دو او اعلم دو اخفی دو او اظهر دو و کل زیاد عملت به اثبات الکرام الکاتبین الذين وكلتهم بإذن ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما أجبري وكنت أنت الرغيب علي من ورائه وشاهد لما غبي ألهم فبرحمتك أغبيت وبفضلك سترت وأن تبفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق فسدت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي مالك رزقي يا من بيدي لزيدي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي بأخيك وقدسك وأعظم صفاتك وإسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك يا مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كل آفردا واحدا وحالي في خدمتك الزرفدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه جود أهوالي يا ربي يا ربي يا جباري واشدد على العظيمة جواني وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أزرع إليك في ميادي للسابقين وأزرع إليك في البارزين وأشتاق إلى غربك في المجدوجين وأدنب منك دنوب المخلصين وأخافك مخافة الموغنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرده فمن كادني فكده
واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك واغربهم منزلة منك واخذهم زلفة لدي فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجايا وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن اجابتي واغلني عذرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتي وامرتهم بدعائك فزمنت لهم الاجابه فاليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني ملاك ولا تغضب الفضل كرجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع يا الرضا خجول اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجب وزلاه البكاء يا الله يا سابقا يا دافعا عن غوى يا نور المستوحشين يا في الظلاء يا عالم الله يعلى صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغن كل فقير اللهم اشبه كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مريض اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أزيد اللهم أزل كل فاسد البلور المسلمين اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن ولي، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. خدایا بر درجات امام و شهدا بیفزای، مضی و مقام عزیز رهبری در فنا امام زمان حفظ بفرما. قلب مبارک است ولی است از همه راضی بفرما. تعجیل در فرج آقا جان بفرما. جد شادی ارواح امام و گذشتگان و همه شهدا و ذوی حقوق گذشتگان بانیان خیر این بنا رحم الله. من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.